اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم بحث الفاظ. میرسیم بحث دلالت. بحث دلالت رو مفصل و کامل با مثال ساده خدمت عزیزان توضیح دادیم. گفتیم دلالت سه قسم: دلالت عقلی، دلالت بگید طبعی و دلالت وضعی. دلالت وضعی هم گفتیم یا لفظی است یا غیر لفظی. دلالت لفظیش هم گفتیم یا مطابقی است یا تضمنی یا التزامی. مفصل تو منطق فارسی توضیح دادیم. درس امروز چیز جدیدی نداره، همون مطالب هست که در واقع روخوانی میکنیم. اگر جای نیاز به توضیح داشت بفرمایید که توضیح بدیم. خوبی های اون منطق فارسی اینها، به زبان فارسی بدون که وقت بگذاریم بخوام ترجمه کنیم و یک مطلبی رو روجز کنیم، مطالب رو در قالب خیلی ساده و روان با مثال های ساده و روان میخوانیم، بعد میام روی منطق عربی دیگه. شما الان اینجا برای فهم مطلب هیچ به زحمت نمیافتید، تنها کار شما اینه که ترجمه رو اگر جایی گیر داشتید روی ترجمه کار کنید، وگرنه فهم مطلب حاصل شده. تعریف و دلالت. توی دلالت اونجا هم گفتیم که یه شی، دو تا شی یک ارتباطی با هم داشته باشن به گونه ای که به یکی اطلاع پیدا کرد نسبت به یکی، ذهن ما منتقل بشه به شی دوم. بازم این سراغ کلاس آقای دشتی گفتیم که اگه از اون قسمت شما مثلا دود ببینید، دود دلالت میکنه بر آتش. به دود میگیم چی؟ دال. اون چیزی که بهش دلالت شده میگن مدلول. دال اسم فاعله، مدلول اسم مفعول. به این عملیات میگن دلالت. به این عملیات میگن دلالت. چی؟
نقلی.
نقلی چی؟ اون باید بیاید متن رو بیاید ببینیم چی هست. ما دلالت اینی که اینجا تو منطق داریم، من نقلی رو من نمی فهمم. باید متن بیاد ببینم چیه، تو چه علمی، تو اصطلاح چه علمیه، منظورش چیه. دلالتی که ما اینجا داریم یا دلالت عقلی است مثل دلالت دود بر آتش، یا دلالت طبعی است، سرخ شدن چهره دلالت میکنه بر، یا مثلا طرف درد داره میکشه میگه آخ. طبعیه. ممکنه که مثلا طبع یک کشوری باشه یک جای دیگه آخ نگه، اوخ بگه مثلا. خدمت شما که و دلالت وضعی که قراردادی بشریستی. تعریف دلالت: کل شیء اذا علمت به وجوده فینتقل ذهن کم منه الى وجود شیء آخر نسمیه دالن و الشیء الاخر مدلولا و هذه الصفه التي حصلت له دلالتا. هر چیزی را که زمانی که علم به وجودش پیدا کنی و ذهن تو از آن به وجود شیء دیگر منتقل شود، نسمیه هه میخوره به شیء اول. شیء اول را نامگذاری میکنیم به اسم دال دلالت کننده و شیء دیگر را نامگذاری میکنیم به نام مدلول دلالت شده بر اون و هاذه صفت التی حصل له، این صفتی که برای ذهن حاصل شده رو بهش میگیم دلالت. این عملیات رو بهش میگیم چی؟ دلالت. فیتزح من ذالک ان الدلالت هی کون الشیء بحالت اذا علمت بوجوده انتقل ذهنک الى وجود شیء آخر. میشه تعریف اصطلاحیش، شیء به گونه ای باشد که زمانی که علم به وجود آن پیدا کردی، ذهن تو به وجود شیء دیگر منتقل شود. اقسام دلالت این هم باز داشتیم. لا شک ان انتقال الذهن من شیء الى شیء لا یکون بلا سبب، منتقل شدن ذهن از چیزی به چیز دیگر بدون علت نیست. اگر شما دود رو میبینید ذهن شما منتقل به آتش میشه، حتما ارتباطی است بین دود و آتش، بدون علت نیست. ولیس سبب الا رسوخ العلاقه بین شیئین فی الذهن، این سبب و علت نیست مگر نفوذ اون علاقه، یعنی ارتباط بین دو چیز در ذهن. یعنی حتما علاوه بر این که در عالم خارج بین دود و آتش ارتباط هست، در ذهن شما هم این ارتباط هست، وگرنه اگر ارتباط بین دو چیز را ندانی از شی اول به شی دوم منتقل نمیشه. و حاضر علاقت و ذهنیت و ایزن لها سببان، این ارتباط ذهنی نیز علت دارد. و سببها العلم بالملازمت بین شیئین خارج از ذهن، علت این ارتباط ذهنی این است که ما علم داریم به ارتباط بین این دو چیز در عالم واقع. یعنی ما در عالم واقع دیدیم که هر جا دود هست آتش هم هست. این ارتباط عالم خارجی آمده تو عالم ذهن ما، لذا الان که دوباره دود دیدیم میگیم که آتش هست. حالا این ارتباطه میتونه که از این ستا باشه، ملازمه. ولی اختلاف هذه الملازمت، ولی اختلاف هذه الملازمت من کونها ذاتیتن او طبعیتن او به وضع واضعن و جعل جاعلن قسم الدلالت الى اقسام سلاستن عقلیتن و طبعیتن و وضعیتن. و به خاطر اختلاف و تفاوت این ملازمه که ذاتی یا طبعی یا وضعی است، به وضع واضح یعنی وضع کننده اومده اون رو وضع کرده، و جعل جاعل یعنی قرار دادی است، به خاطر اینکه جان لاختلاف هازهی، اختلاف به هازهی اضافه شد. خب به هازهی اضافه شد میشه مضاف و مضاف الیه. بعد خدمتشون اسماء اشاره اعرابشون رو به بعدیشون میدن، به مشاهلهشون میدن. دقت کردی جان؟ مصدر چرا؟ صاحب عمله. خب مصدر صاحب عمل هست، فاعل میگیره، مفعول میگیره، اما جایی که نیاز به مفعول داشته باشه مفعول هم میگیره، منتها تو مصدر غالبا به فاعل خودش اضافه میشه، فاعلش میشه مجرور. دقت کردی؟ خب تقسیم میشه به سه قسم: عقلی و طبعی و وضعی. اولش الدلالت العقلیت و وهیه فی ما اذا کان بین الدال و المدلول ملازمتون ذاتیتون فی وجود همال خارجیه کل اثر و المؤثر. دلالت عقلی اون دلالتی است که بین دال و مدلول تلازم و ارتباط ذاتی باشد در وجود خارجیشون، در وجود خارجیشون ارتباط ذاتی است، مثل ارتباط بین دود و آتش. کل اثر و المؤثر، مثل اثر و مؤثر. خدمت شما که بله، مثل اون داستان امام صادق علیه السلام که اومد سوال کرد، گفت که آقا خدا رو برای من ثابت کن. حضرت نگاه کردید که پشکر شطور افتاده، اون طرفش هم اعرابی بود، یه عرب بیابانگردی بود، بیش از پشکل چیزی فهمش همون قد بود، بیشتر نمیفهمید. حضرت فهمید این چیه؟ گفت که پشکله. گفت از این چی میفهمی؟ گفت میفهمم که شطور اینجا رد شده. این میشه اثر و مؤثر. از اثرات عالم میفهمی که خدایی هست. مثل ما اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا به وجود متکلم ما. یه صدایی از پشت دیوار میاد، طرف رو ندیده و نمیشناسی، اما از این صدا میفهمی که یک کسی پشت دیوار هست، ناشناسه، متکلم ما، یک کسی هست، ولی میدونی که آدمی اونجا هست. اینجا اثر و مؤثر، اثر اون صوت پی به مؤثر، یعنی اون کسی که داره حرف میزنه میبره. مثل زمانی که سمعنا، میشنویم یک صدای گوینده ای را از پشت دیوار، پس علم پیدا میکنیم به وجود گوینده ای. دو الدلالت و طبعیت و وحیه فیما ازا کانت الملازمت و بین شیعین ملازمتن طبعیتن. دلالت طبعیه زمانی است که ملازمه بین دو چیز به نحو ملازمه طبعی باشه، یعنی مربوط به طبیعت انسان باشه. اعن التي يقتضيها طبع الانسان، یعنی آنچه که اقتضای این دلالت را دارد طبیعت انسان باشد. وقت البته این مثل عقلی نیست که بگی آقا هر جا در واقع تخلف نپذیره، تو هر جای عالم هر کسی یه صدای پشت دیوار بشنوه میفهمه که یه کسی اونجا هست. ولی تو تبعید هم میگه قد یتخلف و یختلف و باختلاف اتباع الناس. گاهی یتخلف و یعنی سرپیچی میکنه، یعنی مثلا اینجا طبیعت انسان یه چیز رو اقتضا میکنه، ممکنه توی سیبری مثلا یه چیز دیگه اقتضا بکنه. و یختلف و متفاوت میشود به واسطه اختلاف طبیعت های انسان ها. لا کل اثر به نسبت المؤثر لذی لا یتخلف و لا یختلف. نه مثل اثر نسبت به مؤثر که تخلف و سرپیچی نمیکنه و اختلافی هم نداره. تو کل عالم یکیست، تو اثر و مؤثر کل عالم یکیست، ولی تو طبیعت انسان ها متفاوته. معمولا کسی که خجالت میشه صورتش قرمز میشه، اما ممکن هم هستی کسی باشه خجالت بگیشه صورتش قرمز نشه. و امثلت و ذالک کثیرتون، مثالاش زیاده. فمنها اقتضاء و طبع بعض الناس ان یقول آخ عند الحس بالالم. یه دونه مثال بخوایم بزنیم اینه که اقتضا و طبع بعضی ناس، بعضی از انسان ها طبیعتشون اینه که میگن آخ هنگامی که درد رو حس بکنن. میشه کسی هم باشه درد حس کنه آخ نگه. فاذا علم الناس بهذه الملازمات فانه ينتقل ذهنه من احد المتلازمين الى الاخر. زمانی که انسان علم به این ملازمات پیدا بکنه، ذهنش از یکی از این متلازمات به دیگری منتقل میشه. بعدی الدلالت الوضعیت و وهیه فیما ازا کانت الملازمت و بین شیعین تنشأ من التواضع والاصطلاح على ان وجود احدهما يكون دليلا على وجود الثاني كالخطوط والالفاظ. سوم دلالت وضعی، و این زمانی است که ملازمه بین دو چیز نشأت میگیرد از وضع و اصطلاح. یعنی بشر میاد یه چیزی رو وضع میکنه، مثلا میگه این دایره با این علامت درش نشانه باشه برای به معنای عبور ممنوع باشه، مثلا وضع میکنه بشر. الا ان وجود احدهما یکون دلیلا علی وجود ثانی، وضع میکنه و اصطلاح میکنه که وجود یکی دلیل بر وجود دیگری باشه، مثل خطها و مثل الفاظ. ما الان یه شکلی رو وضع کردیم، این شکل دیگه خطه، این رو وضع کردیم برای معنایی که بهش میگیم چی؟ آب. بفرمایید. بله قرارداد، وضع هم قرارداده. بله بشر وضع میکنه، مثلا تو الفاظ وضع میکنن، واضع داره وضع میکنه، یا با هم قرار میگذارن که این علامت باشه برای این مطلب. فیضا علم الانسان به هذه الملازمه و علم وجود داله ینتقل ذهنه الى شیء المدلول. زمانی که انسان علم به این تلازم داشته باشد و علم به وجود دال داشته باشد، الان پای تخته رو نگاه کنید، من الان چی نوشتم؟ آب. فوراً ذهن شما منتقل میشه به اون مایع خاص. علم به وجود دال پیدا کنه، ینتقل و ذهن و ذهنش منتقل میشود به مدلول، که اون مایع خاص باشه. اقسام و دلالت الوضعیت، اینم گفتیم. و هاذ دلالت الوضعیت رو تنقسم الی قسمین. دلالت وضعی خودش به دو قسم تقسیم میشه: الدلالت اللفظیت و اذا کانت دال الموضوع لفظا. دلالت لفظی زمانی که دال دلالت کننده ای که وضع شده از جنس لفظ باشه، میشه دلالت وضعی. خودش سه قسمه. الدلالت غیر اللفظیت، دلالت غیر لفظی، اذا کانت دال الموضوع غیر اللفظ، لفظ نباشه، کل اشارات. شما الان خدمت شما که مجری که داره خبر این مجری خبر داره خبر میگه، معمولا یک کسی هم تو اخبار رسمی، یک کسی هم کنارش هست که داره با علامت اخبار رو بیان میکنه برای کسانی که در واقع کرولال هستن، بخصوص کر هستن، برای اونا داره بیان میکنه. نگاه کن این علامت هایی که دستشو تکون میده و اینها، این علامت هاش علامت هایی است که وضع کردن، با هم نشستن حساب کتاب کردن، گفتن مثلا این جور، مثلا این چرخوندیم به این معنا باشه، این به این شکل در اشاره کردیم این باشه. این همه وضع بشره. کل اشارات و خطوط، خطایی که میکشن به چه معنایی باشه، کل اشارات و خطوط، و نقوش نقاشی ها، و ما یتصل بها من رموز العلوم و لوحات المنسوبه فی الطرق و آنچه که متصل به نقاشی هاست، از جمله رموزی که در علوم هست، مثلا این سری رمز و رموزی که در علم ها میگذارن که این مثلا به فلان معنا باشه، و لوحات، تابلوهایی که در جاده ها نصب میشه، لتقدیر المسافات، برای اندازه گیری مسافت ها، او لتعین اتجاه طریق، برای اینکه جهت راه را بخواد نشون بده، الی محل او بلدت، جهت راه را به محل خاصی یا به شهر خاصی بخواد نشون بده، علائم راهنمایی و رانندگی کلن میشه خدمت شما که جزء دلالت وضعی غیر لفظی و مانند اینها. قسم بعدی الدلالت لفظیت، دلالت لفظی که گفتیم خودش سه قسم هست. دلالت مطابقی، مثالش یادتون هست؟ مثال مطابقی گفتیم خانه را خریدم. وقتی میگی خانه را خریدم، تطبیق داره با کل اون مجموعه، کل اون مجموعه رو شامل میشه، این میشه دلالت مطابقی. لفظ خانه بر معنای کل خانه دلالت میکنه. دلالت تضمنی، میگیم خانه را، بگید کاغذ دیواری کردن، یا مثلا کتاب خریده، ذوق و شوق هم کرده، میاد سر کلاس میگه کتاب را جلد کردم. به نظر شما کتاب رو جلد میکنه کسی؟ فقط این پوسته بیرونی رو، این رو جلد میکنن، درسته؟ کتاب رو کسی جلد نمیکنه. اگه بخواد جلد کنه کلی مجموعه میشه کتاب، که این که کتاب نیست که، کل این مجموعه با هم کتابه. وقتی میگه کتاب رو جلد کردم، یعنی این برگه بیرونیشو، این قسمتشو جلد کرده، کل رو گفته، اراده یک قسمتشو کرده. دقت کردید؟ این میشه دلالت تضمنی. یا میگه خانه را کاغذ دیواری زدم، منظورش فقط دیواراش. دلالت التزامی هم خارج از اون مجموعه است، اما خارج لازمه. دوز خانه را برد، هیچ کدوم از اجزاء خانه، در و دیوار و سقف و کف و که نبرده، که لوازم زندگی رو برده. لوازم زندگی خانه نیستن، لذا شما وقتی خانه میخری لوازم توش نیست. دوز میاد تلویزیون رو میبره، فرش رو میبره. خدمت شما که اینا لوازمن، لوازم خانن، لوازمی که بیرون از خانن اما لازمه خانه هستن، لازمه خانه هستن. لذا تو مثال خانم را دزد، بیرون لازمش رو اراده میکنه. خب ها بریم سراغ متن. الدلالت لفظیت و تعریفها هی کون اللفظ به حالت ینشأ من العلم به صدوره من المتکلم. العلم بالمعنى المقصود به، دلالت لفظی تعریفش، دلالت لفظی این است که لفظ به گونه ای باشد که از علم به صادر شدن این لفظ از متکلم، علم به معنای مورد نظر نشأت بگیرد، حاصل شود. نگاه کنید، من میگم که آب، این میشه دلالت لفظی دیگه، آب. آب رو چون قرارداد بستیم که وقتی گفتم آب منظور اون مایع خاص هست، این قرارداد لفظی به گونه‌ای باشه که وقتی من گفتم، یعنی این لفظ آب از متکلم از من صادر شد، شما علم پیدا کنی به اون مایع خاص. الان من میگم آب، علم پیدا میکنی یا نه؟ میشه دلالت وضعی. میگه لفظ یک کون لفظ به حالت، لفظ به گونه‌ای باشه که وقتی که علم پیدا کردی که این لفظ از متکلم صادر شد، از این علم به صدور، علم به معنای مورد نظر نشأت بگیره. شما وقتی که این لفظ آب رو از من میشنوی یا لفظ آب رو پای تابلو مینویسم، علم پیدا میکنی به اون مایه خاص، میشه دلالت لفظی. اقسامها المطابقیت و التزمنیت و الالتزامیت و سه تا قسم داره. یدل لفظ على المعنى من ثلاثه اوج متباینه، لفظ دلالت بر معنا میکنه از به سه وجهی که متباین و متفاوت با هم هستن. الوجه الاول المطابقه، به ان یدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له و یطابقه. وجه اول مطابقی است، یعنی که لفظ بر تمام معنایی که برای آن وضع شده دلالت می کند و بر آن تطبیق دارد. لفظ خانه برای در و دیوار و سقف و کف وضع شده. اگر گفتی خانه و بر اون کل تطبیق کرد میشه مطابقی. مثلا اون حالت که میگه خانه خریدم، من میگم خانه خریدم، این لفظ خانه بر کل اون مجموعه دلالت میکنه، میشه مطابقی. که دلالت لفظ کتاب علی تمام معنا، شما میگی کتاب خریدم، منظورت کل این مجموعه است. فیت خلوفیه جمیع اوراقی، داخل در کتاب میشه همه ورقهاش. و ما فیه من نقوش و غلاف، اون نقش و نگاری که توش هست، غلاف و این جلدی که روش هست، همه رو با هم شامل میشه وقتی میگه کتاب خریدم. و کدلالت لفظ الانسان علی تمام معناه، میگی انسان، همه معنای انسان مورد نظرت هست. و هو الحیوان الناطق، که انسان همون حیوان ناطق هست که در آینده خواهیم خواند. و تو سمت دلالت و حین ازن المطابقیت او تطابقیت، بین دلالت که مطابقت با کل مجموعه داره بهش میگیم دلالت مطابقی یا تطابقی. لتطابق لفظ و المعنا، لفظ و معنا اندازه همان، هیچ کدوم بزرگتر از دیگری نیست. شما میگی خانه، لفظ خ و الف و نون و ه دلالت میکنه بر کل اون معنا، یعنی اون ساختمانی که بیرون هست، میگی خانه رو خریدم، دلالت بر کل اون مجموعه میکنه، یعنی لفظ تطبیق داره با معنا، کلش رو شامل میشه، میشه مطابقی. و هی دلالت الاصلیت فی الالفاظ التي لاجلها، مباشرتاً وضع اطل معانی ها، این دلالت اصلی در الفاظ است که به خاطر این دلالت به صورت مستقیم هست که وضع شده برای معانیشون. این یعنی وقتی که وضع مثلا لفظ آب رو داشت وضع میکرد، مستقیماً برای اون معنا وضعش کرد. یا مثلا خانه رو وضع کرد، مستقیما برای اون ساختمان خارجی وضع کرد. بعدها آمدیم بحث التزامی اینا رو در نظر گرفتیم که مثلا گفتیم لوازم خانه، هم وقتی گفتی خانه، لوازم خانه هم بشه ازش استنباط کرد. الوجه الثانی التزمنو، قسم دوم میشه دلالت تزمنی. بن یدل اللفظ علی جزء معناه الموضوع له داخل و ذلک الجزء فی ضمنه. تزمنی یعنی این که لفظ بر جزء معنایی که برای این وضع شده دلالت کند. لفظ کتاب میگی اما یک جزءش، فقط جلدش رو که برش وضع شده، این منظورت باشه. از داخل ذلک الجزء فی ضمنه، که این جزء، این جلد، این جلد در ضمن این کتاب وضع شده، در ضمن این کتاب هست، یعنی خارج از این نیست. که دلالت لفظ کتاب علل ورق وحده او اول غلاف، مثل این که لفظ کتاب بگی اما منظورت یک برگه یا فقط جلدش باشه. تو مثال این که میگیم که کتاب رو جلد کرده، منظور جلدش. و تو سمه حاضر دلالت و التزمنیت، بین دلالت میگیم دلالت تزمنی. و هیه فرعون عن دلالت المطابقیت، لان دلالت علل جزء بعد دلالت علل کل. این فرع دلالت مطابقی است، چون که دلالت بر جزء بعد از دلالت بر کل هست. نگاه کنید، تا دلالت بر کل رو نفهمی دلالت تزمنی رو نمیفهمی. تا نفهمی که به این مجموعه میگن کتاب، نمیتونی بگی به این جلدش هم میگن کتاب. پس اول دلالت مطابقی را میفهمیم، بعدن میایم سراغ دلالت تزمنی. الوجه الثالث الالتزام، و دلالت التزامی. بن یدل اللفظ على معنا خارجا عن معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. قسم سوم دلالت التزامی است، بین که لفظ دلالت کند بر معنای خارج از معنایی که براش وضع شده. نگاه کنید، لفظ خانه برای این مجموعه وضع شده. الان میخوایم دلالت کنه لفظ خانه بر معنای غیر از این که باشه، چی؟ لوازم خانه. در صورتی که واضع لفظ خانه رو برای لوازم خانه وضع نکرده، برای تلویزیون لفظ تلویزیون رو وضع کرده، برای فرش لفظ فرش رو وضع کرده، لفظ خانه رو برای تلویزیون وضع نکرده. اما شما داری میگی خانه ام رو دوز برد. بن یدل لفظ علا معنا خارج عن معناه الموضوع له، به این که لفظ دلالت کند بر معنای خارج از معنایی که برای آن وضع شده، منتها عن معناه الموضوع له لازم له، خارج از اون معنا هست اما لازمه اون معناست، که میگیم مثلا لوازم خانه لازمه خانه هستن. یستتبعه استتباع الرفیق لازم خارج از ذاته، که به تبع اون معنای موضوع له هست، مانند تبعیت رفیقی که همراه انسان است و خارج از ذات انسان هست. یه رفیق مثلا خیلی عمیقی داشته باشی، خارج از ذات شماست اما همیشه همراه شماست. لوازم خانه هم خارج از خانه هستن اما همیشه همراه خانه هستن. که دلالت لفظ دوات علل قلم، مثلا به طرف میگی قلم رو بیار، خب قلم رو بیاره دواتو نیاره به درد نمیخوره، باید دوات هم بیار. لذا وقتی گفتی قلم بیار دوات رو نیاورد، میتونی دواش کنی، بگی چرا دوات رو نیاوردی، قلم دوات قدیم که مینوشن. و تو سم محاضر دلالت و الالتزامی، یتبین دلالت میگیم دلالت التزامی. و هیه فرعون ایزن عن دلالت المطابقیه، این هم فرع دلالت مطابقی است. یعنی شما باید اول معنای خانه را فهمیده باشی که بعد اینجا بفهمی که منظور لوازم خانه هست. لعنه دلالت علی ما هو خارج المعنا بعد دلالت علی نفس المعنا، به خاطر اینکه دلالت بر چیزی که خارج از معناست بعد از دلالت بر خود معناست. یعنی شما وقتی میگه خانه را دزد برد، اول مفهوم خانه رو باید بفهمی که خانه به چی میگن، بعدن بفهمی که منظور از خانه لوازم خانه است. اگه خود معنای خانه رو نفهمی که به این مطلب منتقل نمیشه ذهن شما. شرط و دلالت الالتزامیت یشترط فی هذه دلالت ثلاث و شروط، سه تا شرط داره بر دلالت التزامی. یکیش تلازم الخارجی، دوم تلازم ذهنی، یعنی در خارج اینا با هم ارتباط داشته باشن، خانه و وسایل خانه با هم ارتباط دارن. دوم تلازم ذهنی، ذهن شما همین تلازم رو بفهمه. این بحث در خارج قلم و دوات همیشه با همه، ذهن شما هم بفهمه که قلم و دوات همیشه باید با هم باشند. شرط سومش ان یکون تلازم واضحا بینا، این ارتباطش هم ارتباط واضح و روشنی باشه. به معنی ان الذهن اذا تصور معنی لفظ، به این معنی که ذهن زمانی که معنی لفظ رو تصور کرد ینتقل الی لازمهی، منتقل به اون لازمش بشه. تا تو ذهنت قلم رو تصور کردی فورا دوات هم فورا تو ذهنت بیاد، بدون حاجت الی توسط شیء آخر، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشه، چیز دیگه بیاد واسطه بشه، نه، فورا تا قلم گفتی یا تصور کردی قلم رو دوات هم تو ذهنت حضور پیدا بکنه. بر محمد و آل محمد صلوات.